أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که آیا مخالفت التزامیه جایز است یا نه. جناب شیخ فرموده بودند که مخالفت التزامیه جایز است با علم اجمالی. یه بحثی رو دیروز مطرح کردیم و اون هم این بود که اگر که شما بگید که ما باید به طرف معین ملتزم باشیم، در جایی که علم اجمالی داریم، که یا میت منافق واجب الدفنه یا حرام الدفن، جناب شیخ فرمودن که میشه به هیچ کدوم ملتزم نشد و قائل به اباحه شد. حالا دلیل میارن، میگن اگر بگید لازم است به یک کدوم از دو تا طرف ملتزم شد، ما از شما سوال میکنیم آیا مراد شما طرف معینه؟ چون واقع یکیه دیگه، واقع یا دفع واجبه یا دفع حرامه. ما از شما سوال میکنیم آیا مراد شما طرف معینه؟ به واقع ما باید التزام داشته باشیم؟ میگه تکلیف بلا بیانه و بیرون از قدرت اصلا. چرا؟ چون من اصلا نمیدونم واقع کدام هست که به اون ملتزم باشم. اگه میدونستم که بحث علم اجمالی مطرح نمیشد. یا نه، شما میگید به احدهم المخیر باید ملتزم باشی، مخیر هستی. اینجا جواب میدیم تخییر دلیل میخواد و دلیلی وجود نداره برای اینکه بگه در علم اجمالی شما ملتزم بشو به احدهم المخیر، یعنی هر کدام رو دلت خواست انتخاب کن به او ملتزم بشو. مثلا اگر یه احتمال واجبه یه احتمال حرامه، دست خودته. اگه دوست داری دفن بکنی به وجوب ملتزم شو، اگر دوست داری که دفن نکنی به حرمت ملتزم شو، ولی اینطور نیست که بتونی بری سراغ اباحه. جناب شیخ فرمودن این دلیلی وجود نداره، برای این مطلب باید دلیل اقامه بشود که آقا باید به احدهم المخیر ملتزم شد. کو این دلیل؟ امروز میخوایم بگیم جناب شیخ یه دلیلی وجود داره. شماره 11 شماره 10 همون توضیحی بود که در مورد فهم دادیم. شماره 11 میخواد شما خودتون اگه جزو میزنید 10، چون نگفت ما اون توضیح ففهم که دیروز توضیح دادیم شماره 10 جزوه خودم هست. 11 تمام دلیل شما بر عدم لزوم التزام به احدهم المخیر، این در حقیقت اشکاله ها، اشکاله به جناب شیخه. تمام دلیل شما بر عدم لزوم التزام به احدهم المخیر عدم وجود دلیل بود. ما در این مسئله دلیل داریم و آن هم عموم وجوب الالتزام به ما جاء به نبی است. بنابراین شما میخواستی بگی که منافق دفنش نمیدونم واجبه یا حرامه، جناب شیخ انصاری میگفت هیچ کدومو نمیشه ملتزم شد، چون اگر به تو بگن واقع را ملتزم شو که خب تو نمیدونی، اگر بگن نه واقع رو ما کاری نداریم به احد همال مخیر، این بلا دلیله. یه قولی وجود داره میگه نه آقا لزوم وجوب التزام به ما جاء به نبیه. خب اصلا واقعا وجهی نداشت جناب شیخ اینو اینجا مطرح کنن. خب این که واضحه که جواب میدیم، جواب واضح هست که وجوب التزام به ما جاء به نبی مفادش وجوب التزام به حکم واقعی است و به هیچ عنوان دلالتی بر وجوب التزام به احدهم المخیر از دل آن بیرون نمی آید. ما یه عموماتی داریم، ما باید ملتزم باشیم به آنچه که پیغمبر آورده است. خود و خدایی کدام فقیه که میتونه بگه از دل عموم وجوب الوفا، وجوب الالتزام، وجوب الالتزام، بعضی وقت خوب بیدار میکنه، وجوب الالتزام به ما جاء به نبی، کدام فقیه که از دل وجوب الالتزام به ما جاء به نبی استخراج بکنه که باید به احد همد مخیر تو ملتزم باشی؟ اصلا چه ربطی داره؟ وجوب الالتزام به ما جاء به نبی مفادش اینه شما باید به اون چیزی که پیغمبر میگه ملتزم باشی. در اینجا یه اشکال و جواب دیگری مطرح میشه. 12 این مفاد تو پرانتز نمیشه مفاد ففهم. جناب شیخ بعد از اینکه این مورد جواب رو مطرح میکنن بعد میگن ففهم. ففهم اشاره به یک سوال و جوابه که از دل این سوال و جواب یک مطلب مهمی استخراج میشه. در حقیقت اشکال و جوابه. اشکال: پس شما قبول دارید که عموم وجوب الالتزام به ما جاء به نبی وجود دارد، پس چت و وجود دارد و التزام به حکم واقعی را لازم میگرداند. پس شما قبول دارید که همچین عمومی ما داریم و خودتون هم در جمله بالا گفتید مفاد وجوب التزام به ما جاء به نبی میدونید چیه؟ مفادش وجوب التزام به حکم واقعی است. پس چطور مخالفت التزامیه را جائز میشه مرید و مثلا در مسئله دفن المنافق با اینکه علم اجمالی وجود داره که یا وجوب یا حرمت، میگید نه ما ملتزم به ما جاء به نبی نیستیم، ما ملتزم میشویم به چی؟ ملتزم میشویم به اباحه. یه اشکالی مطرح میشه. پاسخش این هست که اولا ممکن است بگوییم وجوب الالتزام به ما جاء به نبی در حیطه احکام فرعیه به معنای التزام عملی است لا غیر، بگیم عموم وجوب التزام به ما جاء به النبی، ما معتقدیم در احکام فرعیه به معنای وجوب التزام عملیه، یعنی بالاخره در مقام عمل ملتزم باش. طبیعیه در ما نحن فیه التزام عملی ممکن نیست، چون بالاخره ما نمیدانیم واجب است یا حرام است، التزام عملی ممکن نیست، لذا وقتی که ممکن نباشه از حیطه قدرت ما خارج میشه. ثانیاً وجوب الالتزام بما جاء به النبی مثبت وجوب التزام در حیطه حکم الله الواقعی است. به ما میگه در حیطه حکم الله الواقعی به حکم پیغمبر ملتزم باش، در حالی که التزام به اباحه در ما نحن فیه در حیطه حکم ظاهری است و لذا منافاتی در کار نیست. دقت بفرمایید، از این نکته ما یک مطلب دیگری رو میخوایم استخراج بکنیم. متنتون رو ببینید تا بعد وارد مطلب بشیم. اما دلیل و وجوب الالتزام به ما جاء به النبی، اما دلیلی که میگه واجب است به آنچه که پیغمبر آورده است، جاء وقتی با به متعدی میشه به معنای آورده، لذا مبنی بر ضم هم مبنی بر در حقیقت مجهول هم میشه، میگن جی ابهی. اما دلیل و وجوب الالتزام به ما جا ابه نبی، یعنی اون چیزهایی که آورده است آنها را، یعنی اون احکامی که آورده است آنها را نبی، فلا یثبت الا الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه، صرفا دلالت میکنه و اثبات میکند چه چیز را؟ التزام به حکم واقعی بر همون طوری که در واقع هست را. میگه آقا ملتزم باش به همون چیزی که پیغمبر آورد، به همون جوری که در عالم واقع ثابت است. لل التزام به احده ما تخییرن عند شک، از ما جاء به النبی همچین مطلبی استخراج نمیشه که اگرم شک پیدا کردی بین دو حالا واجب است احده همال مخیر را تو انتخاب کنی، همچین حرفی را احدی نمیتونه از فقها بگه که از دل ادله وجوب وجوب التزام به ما جاء به النبی در میاد که در صورت شک باید احده همال مخیر را ملتزم باشی الا با یه تکلفاتی. ففهم اشاره به این داره که شما همینقدر پذیرفتید که ما یه دلیلی داریم میگه واجب است وفاء، واجب است التزام به واقع، خب پس چرا دارید میگید اباحه؟ جوابش هم اینه، خوب دقت کنید، جواب ملخصش اینه. شیخ میگه آقا جا ما لزوم التزام به ما جا به نبی، میگه تو حکم واقعی را بهش ملتزم باش. دو تا اصلی که ما اینجا جاری کردیم، میگه اصل حکم ظاهری را بیان میکنه، لذا اصلا اینجا مخالفت التزامیهی در کار نیست. شما در همون حیطه عقیده معتقد هستی که در عالم بالا دستی حکم واقع هست، خدایا پیغمبرا من به همان ملتزمم، اما توان بیشتر از این نداری که، چون نمیدونی واجب است دفن اون میت منافق یا حرام است، هر چقدرم گشتی دلیلی حجت و قلائی نسبت به یک کدومش پیدا نکردی، پس در حیطه حکم الله الواقعی ملتزمی، در حیطه حکم الله ظاهری یعنی وقتی که حکمی نیست ما در عالم ظاهر چه کار بکنیم، در حیطه حکم الله ظاهری هم شما ملتزمی به حکم ظاهر، لذا اصلا منافاتی در کار نیست. اینجا که شده من یه حرفی رو اینجا مطرح کردم، تأمل بفرمایید ببینید درسته غلطه. وقتی جناب شیخ با این فهم و در حواشی این نکته تبیین میشه، معلوم میشه آقا اساسا مسئله ما از باب مخالفت التزامیم نیست. شما الان داشتیم ما بحث میکردیم که آیا مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز است یا نه. شما علم اجمالی داری که چی؟ که در عالم واقع یا واجب است یا حرام است. شیخ میگفت چون میری سراغ اباحه لذا مخالفت التزامی صورت میگیره. ما میگیم نه، اباحه رو ما در مقابل اون دو قرار نمیدیم، که اباحه در حیطه حکم ظاهری و مستفاد از اصل. وقتی در حیطه حکم ظاهری و مستفاد از اصل، اصلا التزام مخالفتی نداره و لازم نمیاد مخالفت التزامی. حتی بنده الان در قلب خودم ملتزم هستم در حیطه حکم واقعی به ما جا به نبی هرچی هست، اما خدایا خداوندا دست ما کوتاه و خرما بر نخیر، جا نداره که ما به همون ملتزم بشیم. نمیدونیم واجب است حرام است هرچی است، ما به همون اعتقاد داریم. اما همین اصول عقلایی که شارح حجت قرار داده در حیطه حکم ظاهری جریان پیدا میکنه، اباحه را میرسونه و به مالا مزید علی در سراسر فقه و اصول ثابت هست که میان حکم ظاهری و حکم واقعی اشکالی نداره که مخالفت باشه. شما این همه استصحاب جاری میکنی، امکان عقلی نداره که استصحابی که تو جاری میکنی حکمش خلاف حکم واقع باشه. مثلا آب طاهر بوده، رفتی بیرون برگشتی قبلا طاهر بود الان هم طاهر است، امکان نداره که تو وقتی رفتی بیرون یه قطره خون افتاده تو باشه توش. چرا؟ پس چی شد؟ استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ پس چطور میشه؟ مسئلهش بر اینه، اگر خونی ریخته باشه این در حیطه حکم واقعی هست که نجسه. من که علم ندارم در حیطه حکم ظاهری استصحاب میکنم و معتقد هستم به این که این آب الان طاهره. این به نظر میرسه اساسا این شکل که بحث و مطرح بکنیم از اساس معلوم میشه این مطالبی که جناب شیخ مطرح کردن اصلا از باب مخالفت التزامیه هم نیست. مخالفت التزامیه در جایی که واقعا مخالفت باشه. اینجا شما در حیطه در دو رتبه است، در حیطه حکم الله الواقعی ملتزم، در حیطه حکم الله ظاهری هم ملتزم به حکم الله ظاهری. اینا هم با هم منافات این دو اصلا مشکلی ایجاد نمیکنه. این هم تمام کلام در این مطلب. خب بریم وارد بحث دیگر بشیم. 13 تا اینجا اثبات شد که مخالفت التزامیه اگر سر از مخالفت عملیه در نیاورد اشکالی ندارد. در این نکته اشکالی را بر این مطلب مطرح می کنیم. اشکال الف، جماعتی از اصحاب در مسئله اجماع مرکب به طور مطلق فرمودند سراغ حکم ثالث رفتن جائز نیست. و اطلاق کلامشان شامل صورت لزوم مخالفت عملیه و لزوم مخالفت التزامیه صرف است. این مطلب الف، جماعتی از اصحاب رو که میریم نگاه میکنیم میبینیم در بحث از اجماع مرکب گفتن آقا در بحث اجماع مرکب نمیتوان سراغ قول دیگر رفت. چیه اجماع مرکب؟ اجماع مرکب این است در مقابل همین اجماع بسیط طبق یک معنا. اجماع معمولی که تا حالا باهاش کار داشتید این بود همه فقها اجماع داشتن که نماز صبح دو رکعت است. حالا یه اجماع مرکب براتون مثال بزنم. اجماع مرکب اینه که در روز جمعه همه فقها معتقد هستند که نماز واجب روز ظهر، روز جمعه در هنگام ظهر یا جمعه است یا ظهره. یعنی فقها به این دو گروه تقسیم شدن. ما کسی رو نداریم که بگه در روز جمعه یک نماز با شکل و شمایل دیگری واجبه یا اصلا نماز واجب نیست. همه فقها ها رو که بگردیم میبینی اینها اینه. حالا این دوتا رو که ما بغل هم قرار بدیم یه اجماعی درست میشه دیگه. اجماع درست میشه که قول سوم وجود نداره، بالاخره هرچی هست این دوتاست. به این میگن اجماع مرکب. بالاخره هرچی هست همین دو حکمه. فقها ها فتوا دادن به طور مطلق که آقا در مسئله اجماع مرکب، در بحث اجماع مرکب به طور مطلق گفتن سراغ حکم ثالث رفتن جایز نیست. مثلا ما در روز جمعه بریم سراغ این که اصلا نماز واجب نیست، میشه مخالفت با بفرمایید مخالفت با اجماع مرکب. این هم میشه هم حکم مخالفت با اجماع. سرش چیه؟ سرش اینه که اجماع اصلا چرا حجت بود طبق مبانی؟ این بود که مخالفت با قول معصوم میشه. خب حالا اگر همه فقها یه قول دارن، مخالفت با قول معصوم اینه که بری سراغ شما یه قول دیگه. اگر فقها تقسیم بر دو شدن معلوم میشه معصوم بالاخره جزء به یک کدوم از این دو دسته است. شما سراغ قول سوم بری قطعا مخالف با معصومی، چون نه این قوله نه اون قوله، معصوم بالاخره تو یک کدوم از این دو تا بوده. خب این پس حالا به طور مطلق گفتن نمیشه به قول ثالث رفت و این مطلقه، هم شامل اونجایی میشه که سر از مخالفت عملیه در میاره، هم شامل اونجایی میشه که سر از مخالفت التزامیه صرف در میاره. مثلا در ما نحن فیه دو علما دو قول هستن، بعضی هم میگن دفن المنافق واجب، بعضی هم میگن دفن المنافق حرام. این دوتا گروه هستن. شما برید سراغ قول ثالث بگی مباح، این مسلماً با امام مخالفت کرده، چون امام بالاخره یا تو این گروه یا توی اون گروه هست. ب و بر همین مطلب استدلال کرده و قائل شده اند که قول به فصل جائز نیست، زیرا موجب طرح قول امام می باشد. خب قول به فصل چیه؟ قول به فصل اینه، دو تا مسئله است. بعضی ها گفتن واجب، اما اگه گفتن واجب هر دوتا رو گفتن واجب. بعضی ها گفتن حرام، اگر گفتن حرام هر دوتا رو گفتن حرام. خب حالا میگن قول فصل دیگه اینجا نمیشه، برای اینکه قول فصل چی؟ یعنی شما تو یه مسئله بگی واجب، تو یه مسئله بگی حرام، این میشه تفصیل. فصل این هم تفصیل، یعنی تفصیل نمیشه بدی چون مخالفت با قول امام. بالاخره امام یا جزء این گروه بوده یا جزء اون گروه بوده. اینا یه عده همه میگن هر دوتا واجب، یه عده میگن هر دوتا حرام. شما نمیتونی بگی یکیش واجب یکیش حرام، چون شبیه بحث احداث قول ثالث هست. با اینکه تو هیچ کدام از دوتا مسئله که نگاه میکنی احداث قول ثالث نکردی، یا به تنهایی احداث قول ثالث نکردی، چون در این مسئله یه عده میگن واجب یه عده میگن حرام، تو واجب رو انتخاب کردی. در این مسئله یه عده میگن واجب دیگه میگن تو حرام انتخاب کردی. در هر کدوم از مسئله ها به تنهایی که نگاه میکنی مخالفت ایجاد نشده، ولی دو تایی رو که با هم رو میبینیم، این تمام کسانی که در این مسئله گفتن واجب اینم گفتن واجب، تمام کسانی که در این مسئله گفتن حرام اینم گفتن حرام. شما نمیتونی بگی آقا بنده قائل به جدایی میشم، در یکیش میگم واجب، در یکیش میگم حرام. این هم طبق همین مطلب استوار کردن و بحث رو پی گرفتن. بله؟ خب مثال همینطوری بزنیم دیگه. مثلا فرض بفرمایید یه مسئله از خروج از منزل روز شنبه، خروج از منزل روز دوشنبه. خب این دوتا مسئله، خوب دقت کنید، خروج از منزل روز شنبه، خروج از منزل روز دوشنبه، حکم شرعی داره. همه فقها به دو دسته تقسیم شدن، یا روز شنبه و دوشنبه گفتن واجبه خروج از منزل، یا روز شنبه و دوشنبه گفتن حرامه خروج از منزل. شما نمیشه قائل بشی که شنبه واجبه دوشنبه حرامه، میشه فصل تفصیل بدی بین دوتا حکم. این هم از همون زیر مجموعه در حقیقت طرح قول امام و احداث قول ثالث محسوب میشه به نحوی. خب جیم، و تمام این کلمات مطلق است و شامل مورد مخالفت التزامیه صرف هم می شود، لذا از منظر ایشان طرح التزامی نیست، طرح یعنی کنار گذاشتن، طرح التزامی نیست با مشکل روبروست. شما به صورت التزامی هم نمیشه، چون کلام اینها مطلقه. پاسخی که جناب شیخ میدن، میگن آقا این اصلا چه دلیلی شد؟ جماعتی از علما گفتن، خب بگن ما یه جماعتی از علما این ور هستیم. ببینید میفرمایند که 14 پاسخ، این سخن اجماعی نیست و اتفاقا مبنی بر اخذ مبنا در اینجاست. خوب دقت کنید، میگه اونی که شما رفتی در بحث اجماع اومدی یه بحث رو از جای دیگه مطرح کردی، در حالی که ریشه اون بحث همینجاست. اینی که اونها به طور مطلق گفتند که لازمه حرفشون این است که مخالفت التزامی جایز نیست، چرا بر همین مطلب میتونن استوار باشن؟ به خاطر اینکه تو بحث امروز ما قائل شدن به اینکه مخالفت التزامی اشکال داره. پس اونا بحث اونجا ریشهش همین بحث اینجاست. شما نمیتونی بر ریشه بر ساقه که استدلال کنی، به ساقه برسل ساقه بیه بر ریشه استدلال کنی. اینجا ببینی میفهمند این سخن اجماعی نیست اولا، و اتفاقا مبنی یه بر اخذ مبنا در همین بحث ماست، در بحث اصوله، در بحث اینجاست. لذا ما معتقدیم، لذا ما در بحث اجماع مرکب و قول به فصل نیز معتقدیم که اگر این دو به مخالفت عملیه نینجامند اشکالی وجود پیدا نخواهد کرد، یا اشکالی پیدا نخواهد شد دیگه، وجودش اضافیه. لذا تو این مسئله هم ما به همین حرف ملتزم میشیم، میگیم اگر جایی مخالفت عملیه صورت نگرفته باشه، اینجا ما هم معتقد هستیم به اینکه اشکالی نداره. طبق عرضی که بنده داشتم، اصلا ما نحن فی احداث قول ثالث و خرق اجماع نمیشه. ما قائل به این هستیم که در مقام واقع بله، یا بعد روز شنبه بیرون رفت یا روز دوشنبه، و مثلا هر دوش. اما در مقام حکم ظاهر چکار کنیم؟ در یکیش اصل وجود داره، در یکیش اصل وجود نداره. در مقام حکم ظاهر به یه امر دیگری ملتزم میشیم، هنوزم به هم حکم واقع به ما جا به نبی ملتزم هستیم. خب اینو داشته باشید. خب بریم سراغ فرمایش صاحب فصول در مقام شماره 15 و 16 جزو اشکال، یعنی بیان نظریه صاحب فصول و اشکال به صاحب فصوله. این مطلب چون روشنه و سابقا هم بحث کردیم، همین به صورت سریع میگیم دیگه، نمی نویسیم. بحث صاحب فصول اینه، صاحب فصول به اینجا که رسیده فرموده است آقا ما در بحث شبهات حکمیه مثل به شما که عرض کنیم دفن المیت، دفن المنافق که گفتیم چون موضوع موضوع کلی شبه شبه حکمیه است، قائل به این هستیم که احداث قول ثالث اشکالی نداره. به همین دلیل و همین وجه در شبهات موضوعیه هم این مطلب رو جریان میکنیم، یعنی قیاس کرده بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. مبحثی که جناب شیخ انصاری در دایره شبهات حکمیه مطرح کرد و اثبات کرد که در شبهات حکمیه مثل مسئله دفن المنافق احداث قول ثالث اشکال نداره، عدم التزام اشکال نداره، ایشون اینا رو من مقایسه کرد، گفت همونطوری که در شبهات حکمیه اینطوریه، در شبهات موضوعی هم اینطوریه. دقت کنید، شیخ هم همینو میگه، شیخ هم میگه هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه التزام لازم نیست. اما نکته اساسی اینه، شیخ به مرحوم صاحب فصول اشکال میکنه، میگه جناب صاحب فصول شما یادتون هست ما عرض کردیم یه تفاوتی میان شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه هست. چیه؟ در شبهات حکمیه ما می اومدیم می گفتیم که در شبهات موضوعیه می گفتیم اصل که جاری می شود مجرای خودش رو موضوعاً از تحت حکم خارج میکنه، لذا اصلا حکمی نیست، تخصصاً بحث خارج میشه اصطلاحاً. یادآوری میکنم جناب شیخ عقیدهشون در بحث شبهات موضوعیه این بود، میگفتم ببینید مثالش هم زن محلوفه بود، زنی که قسم خوردیم نمیدونیم قسم خوردیم روز شنبه وعد بشود یا قسم خوردیم وعد نشود، میشه زنی که مردد است. علم اجمالی داریم به وجوب و وطعها و حرمت و وطعها. خب جناب شیخ چی میگفت؟ میگفت حکم شرعی اینه، المرأة المحلوفة ترک به ترک وطعها، این حکم شرعی بود، حرام وطعها، این حکم شرعی. زنی که قسم خورده شده است به ترک وطیش، حرام است وطیش، این میشه حکم شرعی. قضیه دوم، المرأة المحلوفة به وطعها واجب وطعها، این هم میشه گزاره دوم. اصل اینجا جریان پیدا میکنه، چیکار میکنه؟ میاد میگه هذه المرأة لا يحلف على وطئها، هذه المرأة لا يحلف على ترك وطئها، این زن قسم خورده نشده است بر وطئش، این زن قسم خورده نشده است بر ترک وطئش، لذا می آمد این زن را از موضوع اون دو حکم شرعی چه کار میکرد؟ خارج میکرد، کاری به حکم شرعی نداشت. میگه حکم شرعی ها تو سر جای خودت محکم و مستحکم باش و بر موضوعات خودت جریان داشته باش، من کاری به تو ندارم. هنوزم من معتقدم المرأة المحلوفة على وطئها و المرأة المحلوفة على ترک وطئها حکمشو داره، واجبه یکیش یکیش حرامه، من به حکم کاری ندارم. من میام میگم این زن از حیطه شما دوتا خارج، اصلا داخل در موضوع شما نیست، لذا اشکالی نداشت. لذا میگفتیم مثلا مخالفت التزامیه اینجا اشکالی نداره. اما در شبهات حکمیه عرض کردیم، اینا تکراره، عرض کردیم که در شبهات حکمیه اصالت الاباحه میاد با خود وجوب و خود حرمت چکار میکنه؟ تنافی ایجاد میکنه، منافات ایجاد میکنه. دفن المنافق واجبون، دفن المنافق حرامون. این نمیاد بگه این کسی که اینجا هست منافق نیست، میاد بگه دفن المنافق مباحون. دقیقا این اباحه با حکم وجوب و حکم حرمت تنافی داره، تعارض داره. لذا مسئله در شبهات حکمیه متفاوت است از مسئله با شبهات موضوعیه. لذا صاحب فصول بی خود این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرده، گفته همونطور که در شبهات حکمیه ما قائل هستیم که مخالفت التزامی اشکال ندارد، در شبهات موضوعی هم قائل هستیم. نه آقا، این دوتا با هم فرق داره. من شیخ انصاری هم قائلم در هر دو مخالفت اشکالی نداره، ولی این دوتا با هم دیگه فرق داره. و مطلب آخر اینه که طبق به عقیده حقیر که اینجا مطرح کردم، برید فکر بکنید، حتی در شبهات حکمیه هم منافات بین احکام وجود نداره. اون میگه دفن المنافق حرامون فی حکم الله الواقعی، دفن المنافق واجبون فی حکم الله الواقعی. اصل میگه دفن المنافق مباحون فی حکم الله الظاهری. چه منافاتی با هم دارن؟ منافاتی با هم ندارن. ببینید عبارتتون رو حالا، ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع. ظاهره، دقت کنید پای تخته، مطلب تک به تک دونه به دونه اومده جلو. میفرماید که الف، جماعتی از اصحاب در مسئله اجماع مرکب به طور مطلق قائل به من شدند از اینکه مراجعه شود به حکمی که دانسته شده است که اون حکم امام نیست در عالم واقع. این الف. ب، و علیه بنو عدم جواز الفصل فیما علم کون الفصل فیه طرح لقول الامام، و بر همین مطلب استدلال کردند و بنیان گذاشتند عدم جواز فصل را در اون جایی که دانسته می شود فصل فیه، یعنی فیما، این فیه زمش مول به اون ما، در اون جایی که دانسته می شود فصل در اونجا طرح قول امام، اون جایی که قول به فصل موجب طرح قول امام میشه. چون همه فقهای این دو تا رو گفتن واجب، این دو تا رو گفتن حرام، چون یک شو بگی واجب یک شو بگی حرام، مسلما در یک کدومش با قول امام مخالفت کردی. نعم. این شد، بریم سراغ جیم. جیمش دیگه ما خودمون استفاده کردیم، تمام این کلمات مطلقه، شامل جایی که طرح التزامی هم صورت میگیره میشه. 14 پاسخ، نعم صرح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المسئله فیما از اقتزل اصلان حکمن یولن به مخالفت عهد همال الواقع به جواز العمل به کلیه ما. این مسئله اجماعی نیست، لذا غیر واحدی از معاصرین در همون مسئله اجماع مرکب هم تصریح کردن که اونجایی که دوتا اصل ما داریم، این دوتا اصل دوتا حکمی را اقتضا میکنند که مسلمن یک کدومشون مخالفه با واقعه. بالای دوتا اصل بنویس اصالت الاباحه در حیطه وجوب دفن منافق، اصالت الاباحه در حیطه حرمت دفن منافق. این دوتا اصل اباحه میان وجوب را و حرمت را برمی‌دارن و یقیناً یک کدوم از این دوتا مخالف واقع است. شما علم اجمالی داریم، بالاخره در عالم واقع یا واجب است یا حرام است. و قاسه بعضهم على العمل بالاصلين المتنافيين في الموضوعات. اینجا نقطه ما، دعوای ما با صاحب فصوله. صاحب فصول مقایسه کرده است عمل به کلیه ما در حیطه شبهات حکمیه را با عمل به دوتا اصلی که متنافی هستند در موضوعات، یعنی در شبه موضوعیه. اومده گفته به همان وجهی که در شبهات حکمیه قائل می شویم به جواز جواز مخالفت التزامیه به همان وجه در شبهات حکمیه موضوعیه هم قائل می شویم به جواز مخالفت التزامیه، لکن القیاس فی غیر محله. ولی به نظر ما میرسه این مقایسه میان این دو در محل خودش واقع نشده، چون ثابت کرده ایم سابقه بر این که بین این دوتا فرق است. لما تقدم من ان الاصول فی الموضوعات حاکمتون على ادله التکلیف. اصول در موضوعات حاکم هستند بر ادله تکلیف. یه نکته رو دقت کنید، به طور مطلق دقت کنید، برای همه جا به دردتون میخوره. وقتی میگن این مطلب حاکمه بر اون مطلبه، دو اصطلاح، یکی بحث اصطلاح حکومت و وروده، اون یک اصطلاح حاکم به معنای حکومت زیغ و توسعه در حیطه موضوعات، اون کنار کاری نداره. یه وقت میگن حاکمه یعنی به هر تقدیر مقدمه، مثلا فرض کنید سندش بهتره میگن این روایت حاکمه بر اون روایت، یا مقیده میگن مقید حاکمه بر مطلقه، یا در حقیقت خاصه میگن خاص حاکمه بر عامه، یا وارده میگن وارد حاکمه بر موروده. پس اینجا که میگه حاکمتون یعنی بالادستیه، بالادستشه، ولی در اصطلاح دقیق اگر بخواد به کار ببره وارده، یعنی موضوعش رو میاد از بین میبره. سابقا توضیح دادیم فإن البناء على عدم تحریم المرء لأجل البناء به حکم الاصل على عدم تعلق الحرف به ترک وطئها. میگه بناء بر عدم تحریم مرء به خاطر این که بنا میگه بناء بر عدم تحریم مرء میدونی از چه باب است؟ لعجل خبر این است، ان البناء على عدم تحریم المرأه لعجل البناء است به حکم اصل على عدم تعلق الحرف به ترک وطئها. ما میگیم این زن تعلق نگرفته است حلف به ترک وطئش، فهیه خارجتون ان موضوع الحکم به تحریم وطع من حلف علا ترک وطعها. این خارج است از موضوع حکم به تحریم وطع کسی که قسم خورده شده است بر ترک وطعش، همینطور در حیطه مقابل هم همینطوره. و کزل حکم به عدم وجوب وطعها لعجل البناء علا عدم الحلف علا وطعها است، و همچنین است که حکم میکنی به عدم وجوب وطع اون زن به خاطر بناگذاریست بر عدم حلف بر وطعش. میگیم این زن را ما اصلا قسم بر حلفش، قسم بر وطعش نخوردیم، یا قسم بر ترک وطعش نخوردیم. فیه خارجتون ان موضوع الحکم به وجوب وطع من حلف علا وطعها، پس این زن خارج است از موضوع حکم به وجوب وطع کسی که قسم خورده شده است بر وطعش. و هازا به خلاف شبهت الحکمیه، این با شبهه حکمیه متفاوت است. فان الاصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال، اصلی که جاری می شود در حیطه حکم شبهه حکمیه معارض است با نفس حکمی که معلوم اجمالی است. و لیس مخرجا لمجراه ان موضوعه حتی لا ینافیه جعل الشارع، خارج نمی کند اصل مجرای خودش را از موضوع حکم تا منافات پیدا نکند، منافات نکند با آن، یعنی با آن مجرا، با آن حکم جاریه در مجرا جعل شاره، جعل شاره بیاد مخالفت بکنه. نه، اونا با همدیگه مخالفت میکنن، این میگه اباحه، اون میگه حرمت، اون میگه وجوب، وجوب و حرمت و اباحه با همدیگه تعارض میکنن. خب پس جناب شیخ معلوم شد، ما فهمیدیم شما در حیطه شبهات موضوعی قائل هستید مخالفت التزامیه نمیشه. میگه نه من همچی حرفی نزدم، لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجده، این مقدار فرقی که دارن اینا کافی نیست تا بتونه حکم اینا رو با هم دیگه عوض کنه. ما در هر دو معتقد هستیم مخالفت التزامیه اشکالی نداره. از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی، به خاطر اینکه اون چه که لازم است از منافات اصول با نفس حکم واقعی است، حتی مع العلم تفصیلی، این لازم مبتدا، حتی مع العلم تفصیلی و معارضتها لهو هو میشه خبرش. حالا ضمیرها رو هم برگردونیم. به خاطر اینکه آنچه لازم است از منافات، یعنی اون منافاتی که لازم است، منافات اصول با حکم واقعی که لازم است حتی در علم تفصیلی که وجود داره، یعنی لازم است، یعنی تو این قسمت بحث ما لازم میاد، وجود داره این منافات بین حکم ظاهری و حکم واقعی، حتی در علم تفصیلی و معارضتها لهو، که ها رو بزن به اصول، هو رو بزن به حکم واقعی، که در علم تفصیلی هم گاهی اوقات علم در حقیقت اصول عملیه با علم تفصیلی ما مغایرت داشتن. ما در همون جا مسائل رو ذکر کردیم، گفتیم اشکالی نداره مخالفت التزامی اگر به عمل سرایت نکنه. خب اونی که لازم است هو کون العمل بالاصول موجبن لحکم، موجبن لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام. الان در بحث ما اونی که لازم است عبارت از این عمله به اصولی که موجب است طرح حکم واقعی از حیث التزام را. الان چیزی که لازم میاد صرفا و صرفا مغایرت و مخالفت در حیطه حکم التزامیه را میاد. فاذا فرض جواز و ذالک، وقتی فرض بکنیم که این مخالفت التزامی جایز است، ذالک را بزن به مخالفت التزامیه، به این مخالفت التزامی فرض کنیم جایز است. چرا؟ لأن العقل و النقل لم يدل الا على حرمت المخالفت العملیه، به خاطر اینکه عقل و نقل دلالت نکردن مگر بر حرمت مخالفت عملیه در فروعات، در احکام فرعیه، فلیست طرح من حیث الالتزام مانعا ان اجراء الاصول المتنافیه فی الواقع، طرح از جهت التزام مانع نیست از اجرا اصولی که اونها با واقع متنافی هستن، متنافی این دوتا اصل در واقع با هم دیگه متنافی هستن، بالاخره یا واجبه یا حرامه، این دوتا اصل یا این درسته یا اون درسته، اما اینا چون در حیطه عمل تأثیر نمیگذارن اشکالی نداره ما در حیطه نظر هم معتقد نباشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.